أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در محدوده جریان قاعده عدالت بود و گفتیم برخی مدعی هستند که قاعده عدالت در حوزه عبادات به طور خاص جاری نمی شود. عرض کردیم چرا در حوزه عبادات هم قابل اجراست، هم وقتی سخن از جمیع عباد مطرح است و تکالیفی که نسبت به جمیع تشریع شده است، تکالیف عبادی مرتبط به جمیع، و هم وقتی سخن از مقایسه بعض عباد به بعض دیگر مطرح است و بحث تبعیض به بیان دیگر، هر دو عرصه می شود قاعده عدالت رو واجد مجرا تلقی کرد. خدمت عزیز عرض کردیم که در سه بخش کم و کیف و اعتبار می شود این تبعیض رو تعریف کرد. اینکه حجم عبادات واجب بر یک مکلف چقدر باشه، اینکه کیفیت اتیان یک عبادت واجب به چه نحو رقم خورده باشه، اینکه اعتباری که شارع، ارزشی که شارع به یک عبادت میدهد هم میتواند موعظانه تلقی بشه. تعریف محورهای تبعیض در این سه نقطه خلاصه میشود: حجم عبادات واجبه، کیفیت عباداتی که واجب شده است، و اعتباری که شارع مقدس برای عبادت یک عبد در نظر میگیرد. ممکن البته بعضی از نصوص مثلا در حوزه عبادیات به نظر برسه که منافی عدالت دلالت دارند و به نحو دیگری اقتضا میکنند. خب اگر ما اینجور نصوص رو که منافی و عدالت در حوزه عبادی امثالون یافتیم، از حیث سند اگه قابل مناقشه باشد که خب راه آسان است، در غیر این صورت از حیث دلالی باید بررسی کنیم که اینها واقعا همین مدلول منافی عدالت رو دارند یا نه. مثلا آیات 10 و 11 سوره واقعه: و سابقون از سابقون اولئک المقربون. به نظر میاد سبقت زمانی رو پایه و اساس تقرب افراد به ذات باری قلم داد کرده. میشه گفت مثلا واقعا اینجا یک همچین مضمونی داره که هر کسی مقدم بود از حیث زمانی بر دیگری، این جایگاه برتری دارد و به ذات باری تقرب بیشتری یافته است. و چنانچه برداشت برخی هم همینه در کلمات و افواه. آیه 100 سوره توبه هم مشابه اینه: و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار. ببینید اینجا مقصود از سبقت زمانی نیست، یعنی طور نیست که هر کسی در مقطع زمانی جلوتری زیسته باشد در جایگاه تقربی بالاتری باشد. مقصود از سبقت شتاب است به سمت ایمان، به سمت کار خیر، به سمت حسنات. مهم اینه شتاب، که این رو می شود نسبی فرض کرد. هر کسی زودتر در عمر خود به خیرات، به حسنات اقدام بکند، طبیعتاً جایگاه او در قیاس با کسانی که هنوز چنین اقدامی نکردند بالاتر. ممکنه سبقت زمانی هم در این معنا مؤثر بیفته، به این شکل که هر کسی که زودتر به دنیا آمده طبیعتاً دست پیشی در خیرات میتونه داشته باشه در قیاس با کسی که پس از او به دنیا آمده است و کوچکتر از اوست. بر این اساس، بر این پایه، پیشینیان جایگاه برتری نسبت به پسینیان از ذات باری داشته باشند، که این منافی با عدالت نیست. چرا؟ چون پسینیان فرصت دارند، مهلت دارند، می توانند فاصله خود را با پیشینیان تدارک کنند. بعد از اونها به رتبه ای برسن که اونها نائل شدند. تحصیل علم رفقا، تحصیل علم یک امر کاملا اختیاری است، منوط به تلاش و سعی کوشش فردی است. کسی واسطه عامل قهری مثلا زمان عالم تر از دیگری نمی شود. اما خب کسانی که زودتر به دنیا آمدند و عمر بیشتری دارند، چون زمینه علم آموزی بیشتری براشون فراهم بوده، احتمال اینکه اعلم باشند از جوانترهای از خود، کسانی که متأخر از اونها هستند، بیشتره. بیشتر شکی نیست. اما علت این احتمال دخالت عامل قهری زمان نیست، بلکه احتمال کثرت تتبع، کثرت تحقیق، کثرت مطالعه است. به تعبیری این احتمال هست که بیشتر اینها تحقیق کرده باشند، بیشتر مطالعه کرده باشند، بیشتر زحمت در مسیر علم کشیده باشند، چون فرصت بیشتری داشتند. و این جهت ما در مواجهه با دو فرد، یکی کبیر است و دیگری مثلا صغیر، یکی پیر است و دیگری جوان، و هر دو در کسوت اهل علمند، در ذهن خود اون فرد پیر را اعلم قلم داد میکنیم. به ارتکاز معمولا اون پیر را اعلم از جوان قلم داد میکنیم، چون فرصت تحصیل رو در او بیشتر میبینیم. این هم همینه، اینجا هم همینه. این سبقتی که در آیات وجه تقرب عنوان شده است، شتاب در کار خیر، و از این جهت کسانی که سابق محسوب شوند اولویت دارند. هرچند منکر نیستیم که تقدم زمانی میتواند موجب سبقت و شتاب در کار خیر باشد، اما این منافی عدالت نیست، چون فردی که لاحق است هم فرصت تدارک فاصله خود با سابق را دارد، و از این جهت نمیتوان این قضاوت الهی در باب سابقون و لاحقون رو منافی قلم داد کرد. حالا بخوام مشخص تر بحث بکنم خدمت اعزه، نگاه کنید آیه شریفه 10 و 11 سوره واقعی که اساسا ناظر به شخص خاصی نیست، جز آیات مکیه. بحث اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه است. بعد در امتداد این دو طائفه از اصحاب در روز قیامت می‌فرماید السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. این سبق و لحوق و اولیت و آخریتی که در این آیات ذکر می‌کند، از نگاه حقیقی ربطی به تقدم زمانی ندارد، ربطی به تقدم زمانی ندارد. مقصود در واقع شتاب گرفتن به خیرات است، و اینکه فرد زودتر از دیگران اقدام به انجام حسنات کند، خیرات کند زودتر از دیگران، از این جهت سبقت بگیر. که در همین راستا فاستبقوا الخیرات این آیه شریفه دیده میشه، یا سار او الی مغفرت من ربکم. در همین راستاست که اینجور آیات هست، و همین جهت نبی اکرم از حیث زمان خاتم الانبیاء و آخرین نبی خدا محسوب میشود. در این حال که خیر البشر است، با پسین نبی خدا محسوب میشه. سبقت زمانی نمیتونه معیار تقرب فرد در ذات باری باشه، جایگاه تقربی فرد رو تعریف بکنه. این واقعیتیست. آیه بعدی سوره توبه هم، آیه 100 سوره توبه هم که میگه و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، سخن از مردمان یک عصره، سخن از مردمان یک عصره که در بین اینها برخی سبقت به ایمان گرفتند، سبقت به خدا و رسول گرفتند، از این جهت منزلتی برتر دارند. رو این جهت آیاتی از این دست، آیه 10 و 11 سوره واقعه، آیه 100 سوره توبه و امثال این، عقیده حقی در راستای آیاتی هستند که تشویق به سبقت به خیرات میکنند، آیات 148 سوره بقره یا آیه 48 سوره مائده. این دو آیه شریفه 148 بقره و 48 مائده هر دو این فقره درشون دیده میشه که استبقل خیرات به خیرات سبقت بگیرید. یا آیه 21 سوره حدید، آیه 21 سوره حدید رو هم میتونید بیارید وسط، سابقو الى مغفرتن من ربکم. جمله این آیه تشویق به سبقت و سرعت میکنند، تشویق به سبقت و سرعت در خیرات میکنند. طبیعی است بر اساس این جور آیاتی که امر صریح به سبقت و سرعت دارند، سابقون و اولون و مسارعون افضل از دیگران محسوب خواهند شد. آیه ده سوره حدید دوستون اشاره میکنن، این هم همین مضمونو داره. فرماید مساوی نیست کسانی که پیش از فتح مکه انفاق کردند و مقاتله جستند با کسانی که بعد از فتح مکه این چنین کردند. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. این هم بقیده من کاملا اشاره به یک عامل اختیاری دارد، نه یک عامل قهری به نام زمان، از دو جهت. اولا هم درش مسارعت و سبقت به خیر مفروضه، طبیعتا کسی که مسارعت و سبقت به خیر بگیرد نسبت به کسی که این چنین نباشه جایگاه برتری داره و مسارعت و سبقت به خیر امری کاملا اختیاری است. و ثانیاً این که خود قصه فتح مکه قصه بسیار بسیار مهم است. مهمترین پیروزی در تاریخ نبوی فتح مکه بود. فتح مکه بود که آیه شریفه نافتحنا لک فتحا مبینا نازل شد که هم به جهت تنوین فتح داله بر تعظیمه و هم به جهت وصف مبین نشان دهنده آشکار بودن این فتح و غیر قابل مناقشه بودن آن است. در واقع آیه شریفه با تنوین فتحن این فتح رو تعظیم میکنه، با وصف مبینن این عظمت رو غیر قابل نقاش و کاملا آشکار و هویدا معرفی میکنه. و خب بعد از فتح مکه و این پیروزی بزرگ در عصر نبوی خیلی ها متمایل به اسلام شدند به این جهت که قدرت رو در دست اسلام دیدند و حاکمیت رو در ید نبی اکرم یافتند. و طبیعی بود که بعضی از ایمانها به طمع قدرت بود، بعضی از ایمانها از ترس حاکمیت بود، یا لاغل شائبه این چنینی درش مطرح. اینجاست که افرادی که بعد از فتح مکه ایمان آوردند و در کنار نبی اکرم مقاتله کردند جایگاه کهتری در قیاس با کسانی داشته باشند که پیش از فتح مکه در اوج اسرت و سختی و مشقت نبوی همراه نبی اکرم بود. تمام آیاتی که به نظر میرسه در وهله نخست زمان رو معیار تقرب افراد عنوان کرده است، بقیده حقیر با کمی دقت کاملا قابل فهم است که به یک مقوله کاملا اختیاری اشاره میکند. نه فقط تنافی با عدالت در مقوله عبادات و قربات و تقربات نداره، بلکه کاملا موافق با عدالت است که آنکه سبقت بگیرد از این حیث افضل باشد نسبت به دیگرانی که از چنین مزیتی برخوردار نیستند. ببینید سبقت هر فردی متناسب با عمر او باید بررسی بشه. من اینجور میبینم این سبقتی که در آیه معیار تقرب عنوان شده است باید متناسب با سن فرد بررسی بشه. ما در نصوصمون داریم که ایمان جوان افضل از ایمان پیره، حسناتی که از جوان صادر شود این سبقت متناسب با عمر هر فرد باید معنا بشه. در دوران جوانی اگر به سمت خیرات برید، اقدام به حسنات بکنید، جایگاه تقربی شما در نگاه ذات باری بسیار بسیار برتر خواهد بود، منزلت شما نسبت به ذات باری برتر خواهد بود تا کسی که به وقت پیری و با آشکار شدن علائم مرگ به این سمت بره. آیات سوی واقعی که به نظر نمیاد ناظر به واقعی خاص باشن، لیکن اون آیات بعدی یعنی آیه 100 سوره توبه و آیه 10 سوره حدید البته ناظر به وقایع خاصند. آره اون تا در این حال که ناظر به واقعی خاصند و همون قانون کلی که تعریف کردی میشه اینها تطبیق داد. یعنی اگر مثلا در آیه 100 سوره توبه راجع به مهاجرین و انصار حرف میزنه و متقدمان اونها رو افضل از متأخران ذکر میکند، و اساس همین قانون است که سرعت در خیرات منزلت فرد و منزلت واری بالا میبرد. و اساس این قانون در حقیقت این آیات نازل شده. یا اصلا آیه فرض بکنید در سوره حدید که ناظر به منفقان و مقاتلین قبل از فتح و بعد از فتح و قبلی ها رو افضل از بعدی ها می شمارد، این هم اصلا همین قانون در حقیقت تفضیل میده یکی رو بر دیگه. بله این هم معیار به دست میده. در آیه 10 سوره حدید دو ویژگی واسه برتری مسلمین پیش از فتح در قیاس با مسلمین بعد از فتح می شود فرض کرد. دو فاکتور، دو پارامتر میشه واسه تفضیل این بر اون ترسیم کرد. یکی همین سبقت، خود سبقت فی نفس ارزشمند لذا متعلق طلب الهی قرار گرفته در قرآن. ثانیاً این که شرایط اسلام در واقع متحول شد بعد از فتح در قیاس با قبل از فتح، و بر حسب قاعده ی الناس و علی دین ملوکهم دیگر کسی مسلمان نمی شد می بایست او رو جسور قلمداد کرد، چون فضا در دست مسلمین بود، حاکمیت از آن نبی خدا شده بود. و این جهت اگر کسی دنبال منافع شخصی هم بود باید اسلام رو میپذیرد. حتی ابو سفیانی که جز اشد معاندین نبی اکرم بود و همسر او یعنی هند مدعی اسلام شدند. بله بعضی از احادیث حکایت میکنن از افضلیت ایمان مردم آخر الزمان، از این جهت که نه نه نبی خدا رو دیدند و نه اولیاء او رو، اما این چنین ایمان به خدا آوردن، این ایمان رو افضل از ایمان متقدمان میشه. و به هر حال کاملا پیداست که آیات در تلاعم با عدالت در حوزه عبادات و قربات، و از این جهت هیچ گونه جای مناقشه و سوال واقع نمیمونه. خب بحثمون رفت تو حاشیه بیشتر، همینقدر کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله. خب اگه از حوزه عبادات بریم بیرون، سه بخش دیگر هم پیش روی ماست حسب ترتیب شرایعی: بخش عقود، بخش ایقاعات و بخش احکام، که من حالا از فرصت استفاده میکنم و هر کدوم مثالی میزنم تا دوستان من متوجه باشن کارکرد قاعده عدالت فقط منحصر به مثلا کتاب القضا و ملحقات آن نیست، بلکه در همه حوزه ها می شود از این قاعده بهره مند شد. در حوزه عقود، قاعده عدالت نقش پررنگی دارد، خصوصا جایی که بحث از جمع میان حقین است، جمع میان حق طرفین عقده. به عنوان نمونه بحثی مطرحه در مورد عرش، عرش میان صحیح و معیب در وقتی که بیع معیب صورت گرفته. با یه کالای رو فروخته است، حالا دانسته عیب دارد یا ندانسته عیب دارد اون بحث دیگه است. کالای رو فروخته و بعد از بیع آشکار شد که این کالا عیبی دارد. خیار عیب برخلاف خیارات دیگر که ذوالخیار و مخیر بین الامضاء و الفسخ میکند ولا غیر، مخیر بین سه گزینه می کند، بین الامضاء والفسخ والعرش، سه گزینه پیش روی او می گذارد. می تواند فسخ کند، می تواند امضاء کند، می تواند مطالبه عرش کند. عرش میشه ما به تفاوت صحیح و معیب، شیء سالم و معیوب چه تفاوتی دارند بر حسب قیمت سوقی، به همون میزان میتواند بایع مطالبه عرش کنه. حالا نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت کارکرد قاعده عدالت، اولا اگر مشتری مطالبه عرش کرد، این عرش باید بر اساس ثمن جعلی، ثمن مسما محاسبه شود، بر این پایه باید محاسبه شود، نه بر اساس عوض واقعی. به تعبیری مبنای محاسبه باید عوض مسما، عوض جعلی باشه، نه عوض واقعی و قیمت سوقیه، و الا کار به ظلم می کشد. دقت بفرمایید، فرض بگیرید که مشتری کالایی رو از بایع به نصف قیمت بازار خرید، به نصف قیمت بازار. این ماشینی که در بازار 3,000,000 تومان بود، او به 1,500 خرید. حالا بعد که استفاده کرد، فهمید که ایراد موتوری دارد، که هزینه تعمیر این ایراد در بازار 1,500,000، یعنی دقیقاً به اندازه پولی که او بابت خرید این ماشین داد. به بیان دیگر، ما به تفاوت ماشین سالم و ماشینی که الان به این وضعیت او دادن 1,500,000، دقیقا معادل با هم ثمن مسمى یا عوض جعلی. آیا او میتواند در این فرض مطالبه کند عرش را بر پایه قیمت سوقیه و از بایع بخواهد 1,500 به او رد کند؟ مثلا طبیعی است که این ظلم در حق بایعه، چون اصل ثمن چقدر بوده؟ 1,500. اگر بخواد ما به تفاوتی که در بازار میان صحیح و معیب است و مطالبه کند، باید بایع 1,500 به او تحویل بده. عملا ماشین مفت خواهد بود در دست مشتری. این ظلمی است در حق بایعه، خصوصا با عنایت به این مطلب که ظاهر کلمات فقها این است که مشتری میتواند به هر کدام از سه گزینه محل اختیار خود بایع رو ملزم کنه، اختیار بایع رو سلب کنه، میتونه رو ملزم کند به پرداخت عرش. بله، یا خصوصا بایع بتونه فسخ بکنه، میاد وسط یا اصلا نخواستیم پس بده ما بریم خونم. ظاهر کلمات فقها این است که بایع اصلا در مقابل گزینه‌های پیش روی مشتری مسلوب الاختیار. اگر مشتری گزینه عرش رو برگزید، بایع در قبالش هیچ گونه اختیاری از خود نداره. ظاهر کلمات فقها نداره. لذا اگر بخوایم فقه عادلانه ای فرض کنیم، باید نهایت به این نحو بگیم که میبایست در وهله اول بر اساس قیمت سوقیه نسبت میان صحیح و معیب استنتاج بشه، مثلا 50% به تعبیر موزی ها. بعد اون نسبت بر پایه ثمن مسمى عوضه جعلی محاسبه بشه، یعنی نصف 1.5 مبلغی که به عنوان مبیع در نظر گرفته شده است عرش محاسبه بشه. مشتری تنها مجاز باشد که این نصف را بستانه، در مثال میشه 750,000 تومان مثلا، وقت اینجاست که نصف دیگر همچنان در دست بایع خواهد ماند. این مقتضای عدالت. وقت نکته بعدی، حالا آمدیم مثلا اختلاف بود میان مقومان، کسانی که مطلع از قیمت سوقیه هستند. برخی ما به تفاوت صحیح و معیب رو 2:1 مثلا دانستند، برخی 3:2 مثلا قلمداد کردند. که صحیح مثلا دو باشه معیب یک، صحیح سه باشه معیب دو. حالا تکلیف چیه؟ کدام مقوم معیار؟ هر کدام که مشتری ادعا کنه، یا هر کدام که بایع مثلا مدعی شود، به میل کدامی که از این دو باید رفتار کرد؟ مقتضای عدالت اینجا این است که میانگین گرفته بشه، میان نسبت‌هایی که مقومان عرضه می‌کنند، میانگین. در مثال ما باید میان یک دوم و دو سوم میانگین فرض بشه، حد وسطی فرض بشه که نه این باشد و نه آن. این مقتضای قاعده عدالته، این کارکرد قاعده عدالت در بخش عقود کاملا روشن و شفافه. از این جهت بحثی وجود نداره. خب یه بحثی هم بکنیم راجع به کارکرد قاعده عدالت در ایقاعات. آیا قاعده عدالت در ایقاعات هم میتواند مجالی برای دخالت در حوزه استنباط یابد؟ ببینید، بحث طلاق از مقولات بسیار بسیار مهم و پر ابتلاییست، خصوصا در جامعه امروز که آمار طلاق سال به سال افزایش پیدا میکنه با نهایت تأسف و تأثر شدید. پای قاعده عدالت رو به طلاق اگر باز بکنید، در خیلی از موضوعات میتوانید نتیجه بگیرید. یکی از احکامی که فقها مسلم انگاشتند و ادله قانع کننده ای برش اقامه کردند این است که طلاق همواره و همیشه به ید مرد است، به ید مرد است. و او میتواند به هر علتی یا بدون هیچ علتی، به هر بهانه و حتی بدون هیچ بهانه عقلایی و معقولی اقدام به طلاق همسر خود کند. نهایت این است که او موظف به پرداخت مهر است، مهری که به محض عقد در تملک زن در میاد و او میتونه این مهر رو مطالبه کنه ولی اینکه منتهی به طلاق هم نشد. در مقابل دست زن از طلاق کوتاهه و حتی اگر در بدترین شرایط به سر ببرد به جهت سوء خلق مرد، بر حسب اطلاق پاره از نصوص امکان این که خود و از کابین مرد بیرون ببرد و از علقه نکاح نجات بدهد وجود ندارد. واقعیتش اگر منصفانه بخواهیم در نظر بگیریم خلاف عدالت اجتماعی است و نوعی تبعیض به نفع مرد علیه زن. اینجاست که باید فقیه عدالت محور چاره ای بیندیشد. اگر ادله مقاطعانه همچین مقوله رو اثبات بکنند که خب راهی نخواهیم داشت، لیکن اگر بتوان راهکاری رو پیش رو نهاد بر اساس ادله موجود تا حق زنان هم در این مقوله تا حدی قابل استیفا باشد، شکی نیست که بر مبنای قاعده عدالت باید فقیه به دنبال اینجور راهکارها بیفتد، راهکارهایی که عدالت رو بر مقوله طلاق حاکم کنه علی رغم اینکه نصوص و فتاوا منافی با آن به نظر برسه. مثلا پای طلاق خلع رو باز کند و راه زن به طلاق خلع رو هموار کنه تا زن بتواند با بخشش مهریه خود، اگه تا کنون نگرفته است و به ذمه مرد مالکه، یا با رد مهریه خود اگر مهر رو دریافت کرده است مرد رو ملزم کند، مرد رو ملزم کند به طلاق، نه صرفا تشویق و ترغیب بلکه ملزم کند به طلاق. این نحو توسعه در طلاق خلع که دست زن رو در امر طلاق بست میدهد می تواند به مقتضای قاعده عدالت صورت بپذیره و شکل و فرم عادلانه به احکام شریعت در این حوزه حفاظت کنه. به همون شکلی که مرد می تواند با پرداخت مهریه امر نکاح رو در دست بگیرد و طلاق رو در چنگ خود داشته باشه، زن هم بتواند با رد مهر خود رو از حلقه نکاح بیرون ببرد و از چنگ مرد خلاص کنه. بودن مواردی خود بنده مراجعه شده که بانو به هر علتی توان ندارد با مرد زندگی کنه، به جهت سوء خلق او مثلا، بخل شدید او مثلا، یا بعضی از عادتهای او، یا حتی بعضی از خصوصیات فیزیکی او که برای زن غیر قابل تحمله یا غیر قابل تحمل شده، نمیشود او رو مثلا در این سجن تا به آخر عمر اسیر کرد، به جهت اینکه خواست مرد اینه و میل او این چنین. دوستان هم نگن که مثلا خب از اول میخواست اقدام به ازدواج نکنه. اولا شرایط برای بانوان در انتخاب همسر محدوده در جامعه ما و معمولا همسر رو برای خانوم ها والدین او به طور خاص پدر او انتخاب میکنند، یا لاغل در جامعه سنتی و مذهبی اینجوری. و ثانیا اینکه تا چقدر میشه از وصف شخص و از حال شخص بیش از ازدواج مطلع شد، چه میزان؟ به ویژه این که اصلا پاره از اوصاف بعد از ملقه نکاح شکل میگیره، بعد از ازدواج چه بسا پدید می آید و با همه تحقیقات پیش از ازدواج نمیشود به اینها پی برد. حتی اینجا باز بحثای دیگری هم تو همین موضوع طلاق میشه مطرح کرد بر اساس قاعده عدالت. خب دیدگاه امامی این است که طلاق باید در محضر دو شاهد عدل باشه، دو شاهد عدل. سوالی که پیش میاد اینه که آمدیم بعد از طلاق کشف شد که این دو شاهد به ظاهر عدل، یکی از این دو فاقد عدالت به وقت طلاق بوده است، تکلیف چیه؟ فتوای مشهور تونجا یادم هست این است که ملقه نکاح باقیه و زن همچنان در کابین شوهر خود محسوب میشود و بعد هم گاه تبعات سنگینی رو برای این قضیه پیاده می کنن که اگر این زن بعد از این طلاق با مردی ازدواج کرده بود، نکاح او باطل بلکه حرمت ابدی متوجه او خواهد شد. اگر همسر او این بار دو شاهد عدل واقعی جفت و جور کرد و او رو در محضر اینان طلاق شرعی داد، دیگر نمیتواند با کسی که از او بچه ای داشته در قالب نکاح بعدی ازدواج کند و میبایست یک زندگی و یک اساس و پایه نوعی رو در حقیقت ترتیب بده. و این از مشکلات جامعه اسواری که امر طلاق به دست مرد، تدارک دو عادل در مجلس طلاق هم مربوط به مرد و وظیفه او به حساب میاد و این زن نه در اشهاد این دو فرد و احراز عدالت این دو فرد نقشی داشته در مقام اثبات و نه در فسق واقعی این دو مرد و اینکه اینها در هنگام طلاق مبتلا به فسق بودند نقشی داشته، در بخش ثبوت هم این کاره این نیست. اون احراز عدالت کرد نه اینها رو فی الواقع از عدالت بیرون برد. با وجود این حکمی متوجه او می شود که بسیار سنگینه و از نگاه عرف برخلاف قسط و عدلیست که وعده داده شده است. این هم در حوزه ایقاعات. در حوزه احکام هم مصادیق متعددی می شود، جز حالا احکامی که مربوط به امر قضا است دیگه نیازی به تمثیل نداره. خدمت عزیز همون قاعده وجوب فحص بر قاضی رو اشاره کردم که تمام طرق قضایی منوط می شود به فحصی از سوی قاضی به مقداری که حالا خود قابل بحث و گفته بود. اما در اون بخش احکامی که ذیل امر قضا نمی گنجد هم می شود پاره از بحث ها رو مطرح کرد که ارتباط با موضوع عدالت پیدا می کنه. من جمله ارث، مقوله ارث و این که سهم زن از ارث نصف سهم مرد باشد، این از نگاه عرف امروز خلاف عدالت اجتماعی است. می شود مؤمنان رو اقناع کرد و بر همین اساس منبری ترتیب داد و پاکتی در انتهای منبر مثلا گرفت. توجیه کار سختی نیست. ما دیدیم از بعضی از بزرگان که از اینجور توجیهات عجیب و غریب و فلان، منتها منصفانه بخوایم قضاوت بکنیم این رو اوقلا یک نوع رفتار مبعزانه مبتنی و جنسیت میبینن لذا در هیچ یک از نظامات حقوقی مدعی عدالت شما چنین تبعیضی رو نمی‌بینید و اساساً در هیچ نظام عقلایی امروز که عدالت جزو آرمان‌های دیرینش محسوب می‌شود این تبعیض پذیرفته نیست جز در جوامع متشرع به جهت الزام شرعی. خب اگر ما باشیم و قاعده عدالت می‌بایست خود به تساوی زن و مرد در ارث بکنیم،
ظلم
به مرده. به این بیان زن اگه بمیره ارث به مرد میرسه، نصفش دیگه، نصف مثلا 900 میلیونه
405 میلیون به مرد. اگه مرد بمیره 900 میلیون همش به زن میرسه.
نفهمیدم چی شد. فتوای کی؟
نه
فتوا نیست. همسر منظورتونه؟
آره همسر اگه بمیره، زن اگه بمیره.
شما با چه دیه قاطی کردی؟ از اون با دیه قاطی کردی؟
مثلا میان
شما ارث رو با دیه قاطی کردی؟
در دیه به نفع زنه، در ارث نه.
در دیه برای ارث نیست هم چیزی. فرض کنید پدر مرد، پدر مرد یه پسر دو دختر داره، لذکره مثل هر زل اون سیه.
نه یه قاعده کلی هم یه هم چرا تک حکم تک حکمی نگاه میکنیم، مجموع احکام نگاه کنیم، بعد بیایم بسنجیم که کدوم کفه میچرده، عدالت یا ظلم میچرده.
خب همین خواستم بگم، توجیهاتی میخوان بکنن و غیرت دینی خودشون که مثلا نفقه چون بر عهده مرده و مخارج بر عهده مرده در وقتی که او با زنی ازدواج کرده و همین خاطر سهم او بیشتر از ارث شده است و سهم زن کمتر شده، اینجور حالا توجیهات رو میتونیم مناقشات و اشکالات نقضی و حلی براش بیاریم. حالا نفقه درست است بر عهده مرده، اما او قرار نیستش که نفقه عیال خود از ارث باباش تأمین کنه. لذا ما داریم در هدیه دادن روایت داریم در بحث هدیه پدر به فرزندانش توصیه به عدالت شده که میان دختر و پسر فرق نباید گذاشت، به یک میزان باید هدیه داد. یا اساسا همیشه بحث نفقه نیست، ممکن است زن اساسا خود سرپرست خانوار باشه، خود مستقل از مرد باشه و موظف باشه به تامین هزینه های شخصی خود. اینجا چطور مثلا باید؟ حالا به حال اینا مقولاتی است که قابل ذکره، اما نکته ای که اینجا خدمت عرضه عوض میکنم این است که بر مبنای ما اگه دلیل قاطعی وجود داشته باشد که ارث زن نصف مرد، ما تسلیم خواهیم بود. اینو منافی عدالت تکوینی نمیشه مورد، نهایت منافی عدالت تشریعی می شماریم که عرض کردیم بر وجوب عدالت در شریعت نهایت ادله نقلی قابل تخصیص می شود اقامه کرد، نه دلیل عقلی غیر قابل تخصیص. و این جهت ما در قبال نصوصی که قاطعانه در این موضوع ورود کنند سر تسلیم، که چنان شده همین مقوله ارث دلیل کاملا قاطعه و هر گونه جای تردید رو کنار می نهد، طبیعتا ما تسلیم می شویم در مقابل دلیل قطعی بر دو برابر بودن سهم ارث مرد در قیاس با زن. ولی اگر ما باشیم خبر واحد، بنده از اولین کسانی هستم که فتوا به تساوی ارث زن و مرد خواهم داد. این همین قصه در حوزه دیه هم هست، این همین داستان در حوزه دیه هم هست. از نگاه عرف برخلاف عدالت اجتماعی است که دیه مرد دو برابر دیه زن باشه، دیه مرد دو برابر دیه زن باشه، چون این گاه فضا رو علیه زن تغییر میده. نتیجه کار این خواهد بود که اگر مردی زنی رو بکشد، اولیاء دم اگر مطالبه قصاص مرد بخواهند بکنن موظف به پرداخت تفاضل دیه میشن، باید نصف دیگه یک انسان رو بدن تا بتوانند قصاص بکنن مردی را که آمدانه زنی را کشته است. خب این خلاف عدالت اجتماعی است. خب تو اینجور موضوعات تفاوت رو نشان میده. یک دوستون میگن مثلا این به نفع زنانه، چون اگر مرد مدیه مرد رو زن میگیره، اگر زن مدیه زن رو مرد میگیره، پس اینجا کار به نفع زنانه چون دیه بیشتری گیرشون میاد در وقت مردن، چون دیه فرد متوفا به خودش که نمیدن که به ورثش میدن. خب این از اون حرفهای بالا منبریه، حرفهای فنی نیست. اولا ورثه مرد همیشه زن نیست، ورثه زن همیشه مرد نیست، این یک. فرض کن ورثه این دو که پدران این دو باشند، که یک میزان زحمت برای این دو کشیده باشند، به یک میزان تعلق خاطر به اینها داشته باشند. این از این اولا. و ثانیا این که ارث زن از مرد چقدره، فتوای فقهای مشهور چیه تو این موضوع، مثلا از دیه مرد چقدر زن ارث میبره، یک هشتم. حالا مرد از زن چقدر ارث میبره، یک چهارم. یک چیه اولا؟ یک هشتم دیه مرد مساوی با یک چهارم دیه زنه. این حرفای بالا منبری، حرفای فنی نیست. لذا اینجا اگر ما دلیل قاطع داشته باشیم سر تسلیم فرو خواهیم نهاد، ولی اگر دلیل قاطع نباشه، مقتضای قاعده عدالت این است که در این جور موارد هم تساوی برقرار باشد. بی خودتون راجب موضوعات بیشتر فکر کنیم،
تمام شریعت رو عوض میکنید دیگه این قاعده عدالت؟
نه دیگه، قطعیاتش عوض نمیشه، قطعیاتش عوض نمیشه. تو که دلیل قاطع داشته باشیم که ردخور نداشته باشه، طبیعتا تسلیم میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.